تکانی های شایع در انسان ها میشه به ما معلومات بتین، بسیار ممنون میشیم.
کمخونی یک اصطلاح کلیست، یعنی این که من برای اینکه تصورش یک راحت تر کنم، شما یه لیوان شربت مثلا خاکشی رو تصور کنین، توش خاکشی رو که هم میزنین، آب و خاکشی با هم یه ماده قابل خوردنی بر شما فراهم کردن. تو خون هم گلبول‌های قرمز مثل خاکشی هستن و پلاسما مثل آبه. هر چقدر که این خاکشیر کمتر میشه، این شربت شما رقیق‌تره. توی خونم هر چی تعداد گلبول قرمز کمتر میشه یا محتواش که عنصری به اسم هموگلوبینه کمتر میشه، یعنی که شما کم خون‌تر میشید. غلظت خون یعنی اینکه خاکشیرشو بیشتر کنین، یعنی ماده جامد محلول شما بیشتر میشه. وقتی میگیم کم خونی یعنی این کم شده. علتش میتونه بیشتر از 100 تا دلیل داشته باشه، ولی شایع‌ترین مهمترین علتش فقر آهنه. اما میتونه ساختش تو مغز و استخون عیب کرده باشه، یعنی اصلا از تولید معیوب باشه. میتونه که نه، تولید سر جاش باشه، اصلا مواد غذایی کافی، کارخونه خونساز سر جاش، ولی وقتی میان توی خون به جای عمر 120 روزه یه گلبول قرمز عمرش مثلا بشه 100 روز، 50 روز، 20 روز. این کمخونی رو بهش میگیم کمخونی همولیتیک، که خودش ده ها علت داره. یکی از کمخونی همولیتیک همین مدل کمخونی مادرزادیه، یک بهش میگن هموگلوبینوپاتی، یعنی ساخت هموگلوبین یا به طور کمی یا به طور کیفی عیب میکنه و طبعا محتوای این خاکشیر شما داخلش مغزش که هموگلوبین هست کم میشه یا معیوب میشه. ممکنه از کم نشه ولی معیوب بشه، از نظر کیفی عیب بکنه. در واقع کمخونی داسی هم همینه، یه اختلال ژنی هست که ساخت رشته های بتا درش از نظر کیفی معیوبه و باعث شده که گلبول‌های قرمز در یه شرایط خاص مثل وقتی اکسیژنشون کم میشه یا آبشون کم میشه شبیه داس میشن. شبیه داس میشن و تو عروق کوچیکی که باید بیان و رد بشن و خودشون رو بچلونن و عبور کنن، نمیتونن عبور کنن، گیر میکنن و میبندن رگ رو و خون به قسمت بعد از رگ کوچک نمیرسه و عملا گلبول‌های قرمز خود به خود زودتر از معمول در واقع جوان مرگ میشن، زود از بین میرن. از اون طرف هم بافت آسیب میبینه و این کمخونی بافتی باعث یک اختلالات جبران ناپذیری در اعضا میشه. مثلا ممکنه به کلیه ها آسیب برسونه، ممکنه به مغز آسیب برسونه، به بعضی بافتهای حیاتی دیگر.
آی دکتر، در کنار این مشکلات و کمبودها و تغییراتی که در ساختمان گلبول های قرمز خون یا کرویات سرخ خون به وجود میآید و بعضی کمخونی ها را ایجاد میکنه، مسئله طول عمر و روند ساخت و تخریب کرویات سرخ یا گلبول های قرمز خون هم مطرح هست، که خب هر سلول حجری و همینطور کرویات خون هم طول عمر دارن. این قضیه چگونه است؟
متوسط عمر 100-120 روزه، یعنی که گلبول ها وقتی که 110-115 روزشون شد دیگه کم کم پله های زندگی رو پایین میرن و ماشین متابولیسمشون تعطیل میشه، کم کم پیر میشن و تو تحال و تو سیستم تخریبی بدن به دام میفتن، تکه تکه میشن و این همون وعده است که در واقع به همه سلول ها و به همه موجودات داده شده، تکه تکه میشن، از بین میرن. البته آهنشون رو بدن بازیافت میکنه، بعضی از موادشون هم ترکیبی به اسم بیلیروبین هست که وارد کبد میشه و بعد از تغییرات به روده دست پیدا میکنه و رنگ زرد مدفوعی محصول فرایند تخریب گلبول های قرمز است که عمر طبیعی خودشون رو طی کرده.
آی دکتر رضوی، در کنار کمخونی های داسی شکل یا سایکل سل، ما بیماری های خونی و کمخونی های دیگه هم داریم مثل تالاسمی. مشکل و تغییراتی که در تالاسمی به وجود میاد چگونه است؟ اگر البته لطف کنید خیلی مختصر و کوتاه توضیح بدین.
تالاسمی از نوع کمی هست، یعنی که این هموگلوبین باید یه مولکولی از اسم گلوبین دورش رشته های است به اسم مولکولی از اسم هم دورش رشته های گل میگیره. این رشته ها رو ژن ها مدیریت میکنن. اگر کسی از هر دو والدش ژن معیوب رو بگیره، طبیعتا این رشته ها که باید دورش رو بگیرن معیوب میشن. اگه کم بشن میشه تالاسمی، اگه ساخته بشن ولی بعد ساخته بشن، یک نوعش مثلا سیکل سل هست، کم خونی سلول دیاز. تالاسمی خودش یه طیفه، ممکن من الان اینجا نشستم یه تالاسمی مینور خفیف باشم و اصلا خبر نداشته باشم تا پایان عمرم.
پس اونایی که بیماری تالاسمی مینور دارن و متوجه نیستن، اینا کمخونی ندارن و مشکل خاصی در زندگی ندارن، آیا شرایط زندگی اینا کاملا نرمال است؟
ممکنه اصلا کم خون نباشن، خیلی ها حتی خون نرمال دارن، فقط سایز سلولشون کوچیکه. مثلا شما یه قندون رو بردارین، یه نفر با سخاوت قند میشکنه، با 20 تا قند بزرگ پرش میکنه. اگر این قندا رو کوچیک بشکنین، مجبورین با تعداد بیشتری پرش کنین، پس ممکنه قندون شما پر باشه، با به جای 3 میلیون گلبول قرمز با 7 میلیون گلبول قرمز یا با 6.5 میلیون گلبول قرمز در هر میلی متر مکعب غلظت خون شما به طور کامل تامین بشه. بنابراین فقط سایز کوچیکه. گاهی هم علاوه بر اینکه سایز کوچیکه، سری به اصطلاح سرخالی خون، به اصطلاح عامیانه غلظت خون به جایی که مثلا 12 به بالا باشه در خانم ها یا 14 به بالا باشه در آقایون، ممکنه 10-15% کمتر بشه. و با این حال تالاسمی های مینور حتی اگه خونشون 10 هم باشه، 9.5 هم باشه، زندگی طبیعی دارن، عمر طبیعی دارن. میایم به سمت میانه طیف تالاسمی ها، تالاسمی حد واسط ایجاد میشه، بهش اینترمدیا میگن، و وقتی شدیدتر میشه در سمت راست طیف دیگه عملا انقدر ساخت این زنجیره ها معیوب شده که فرد بعد از 5-6 ماهگی دیگه نمیتونه مقدار کافی هموگلوبین بسازه، هموگلوبین فرد میفته پایین، اکسیژن رسانی بافتیش معیوب میشه، و بعد مادرش رو برمیداره میاره میبینه بچه زرد کم خونه، پوست رنگ پریده است، و او رو که مطالعه میکنی میبینیم که تالاسمی ماژور خوشبختانه توی دهه اخیر از ولادت اینجور بچه ها تا حد زیاد آزمایشات پیش از ازدواج پیشگیری شده، و در ما تعداد زیادی تالاسمی ماژور یا شدید هنوز تو کشور داریم که هم خودشون گرفتارن، هم خانوادهشون، هم نظام درمان.
خیلی خوب، بسیار سپاسگزارم از کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر رضوی. از آقای دکتر خداحافظی میکنیم. خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. من یکی دو تا نکته عرض بکنم خدمت شما. یکی ای که بحث ما ناقص مانده، انشالله در برنامه آینده ای بحث را ادامه خواهیم داد، و دیگر ای که شما میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و انتقاداتتون را مطرح بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطیتون با برنامه ضربان. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است، و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با برنامه ضربان همراه بودید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان. پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر شما مبارک باد. بنده شجاعی است، اما از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. حضور متفاوت مردم ایران در راهپیمایی با شکوه 42مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر ایران با رعایت شیوه‌نامه ها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بار دیگر نظر رسانه های جهان را به خود جلب کرد. آسوشیتد پرس در گزارش خود از راهپیمایی 22 بهمن نوشت که ایرانیان در مواجهه با همگیری ویروس کرونا در منطقه، سالگرد انقلاب اسلامی 1979 را برخلاف رسم دیرینه راهپیمایی به صورت پیاده روی مردم در سرکهان را به صورت موتری و سوار بر موترها و موتورسایکلت های خود همراه با خانواده برگزار کردند. آسوشیتد پرس افزود در تهران پایتخت ایران موترها و دیگر وسایل نقلیه از 12 مسیر مختلف از صبح روز چهارشنبه به سمت میدان آزادی، میادگاه سنتی در سالگرد انقلاب به سرک ها آمدند. روزنامه واشنگتن پست هم گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس را بازنشر کرد. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک هم ضمن بازتاب سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در این باره گزارش داد که ایرانیان در تهران سالگرد انقلاب اسلامی را گرامی داشتند. 22 بهمن از تعطیلات مهم ملی در ایران به شمار می رود. این روز در ایران به عنوان روز پیروزی انقلاب اسلامی در مقابله با حکومت سلطنتی در ایران محسوب می شود. تارنمای بی بی سی فارسی نیز با انتشار خبری از برگزاری راهپیمایی 20 بهمن به نقل از گزارش رسانه‌های داخلی با نمایش گذاشته شدن دستاوردهای دفاعی و نظامی ایران را مورد توجه قرار داد. بی بی سی با انتشار عکس‌هایی از راکت‌هایی که در برخی مسیرهای راهپیمایی به معرض نمایش گذاشته شده بود نوشت که سپاه پاسداران راکت‌های بالستیک ذوالفقار، بصیر، دسفول و قیام را به نمایش گذاشته است. عذرخواهی می‌کنم، نوشت که سپاه پاسداران راکت‌های بالستیک ذوالفقار، بصیر، دسفول و قیام را به نمایش گذاشته است. روز گذشته نیز همزمان با آغاز رسمی واکسیناسیون کرونا در ایران در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از رسانه‌های مطرح جهان این خبر را بازتاب دادند و اشاره کردند ایران یک روز پیش از برگزاری جشن پیروزی انقلاب توانست با وجود تمام محدودیت‌ها و فشارهای خارجی اجرای طرح واکسیناسیون کرونا را آغاز کند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بر وحدت همه اقشار مقابل استکبار جهانی تحت امر ولی امر مسلمین جهان تاکید کرد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در قطعنامه پایانی مراسم یوم الله 22 بهمن با قدردانی از حضور پرشور و حماسی ملت ایران در حرکت نمادین موتری و موتورسیکلیتی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که راهپیمایان یوم الله 22 بهمن به نمایندگی از تمام مردم آزاده و حقگرای جهان با صدای رسا و دشمن شکن التزام عملی خیش را در تبعیت محض از محور و مدار قدرت ایران اسلامی و جهان در بیداری اسلامی یعنی امام خامنه‌ای دام ذله اعلام می‌دارند. این قدنامه می افزاید ملت ایران با عزمی راسخ و پشتکاری جهادگونه و مؤمنانه در نبرد اقتصادی نیز طعم تلخ شکستی دوباره را به کام دشمن قسم خورده اسلام و میهن اسلامی چشانده است. قدنامه پایانی یوم الله 22 بهمن می افزاید همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند در جمهوری اسلامی کسی به محملگویه های مدعیان بدون استحقاق گوش نمی دهد. موضع قاطع ملت ایران این است که سیاست قطعی نظام اسلامی در مورد برجام لغو همه تحریم ها توسط امریکاست. در این قدنامه همچنین به تلاش و فداکاری جهادگران عرصه سلامت و مقابله با کرونا و خدمت مؤمنانه به مردم ارج نهاده شد و از نوآوری و ابتکار نخبگان دانشمند ایران در ساخت واکسن مقابله با ویروس کرونا که جلوه ای از نبوغ و توانمندی جوانان ایرانی است حمایت شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مقاومت مردم و تدبیر دولت ایران باعث شکست دولت قبلی آمریکا در اعمال تحریم و فشار حداکثری ضد جمهوری اسلامی ایران شد. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه و در مراسم بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با تبریک آغاز 43مین سال انقلاب اسلامی ایران افزود که ملت بزرگ ایران در برابر دونالد ترامپ مستبد قصر سفید ایستاد و با صبر و مقاومت او را به شکست کشاند. روحانی با بیان این که نقش ملت و دولت ایران برای سرنگونی دونالد ترامپ این مستبد قصر سفید بدون تردید تاثیرگذار بود افزود امروز دنیا امنیت احساس قانونگرایی و ثباتش با رفتن ترامپ دینی هم به ملت بزرگ ایران دارد. رئیس جمهوری اسلام ایران همچنین درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت که اگر پنجم یک به تعهدات خود عمل کند ایران به تعهدات خود در برجام عمل خواهد کرد و راه دیگری وجود ندارد و حتما مسیر سیاسی و راه توافق دنیا با ایران گفتگو خواهد بود و در این مسیر ملت ایران موفق خواهد شد. کارخانه ماین‌سازی طالبان در ولایت قندهار در حمله هوایی نیروهای اردوی افغانستان تخریب شد. مقامات اردو در جنوب افغانستان اعلام کردند این عملیات صبح امروز چهارشنبه در حمله هدفمند هوایی در ورسوالی ارغنداب ولایت قندهار اجرا شد. بر اساس این گزارش در این حمله هوایی یک کارخانه ماین‌سازی طالبان کاملا تخریب و 8 تن از ماین‌سازان آنان از جمله یک سر کرده کشته شدند. نیروهای ویژه اردو در عملیاتی در ولایت غزنی محل قرارگاه انتحاری طالبان را منهدم کردند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد این عملیات در ولسوالی دهیک ولایت غزنی اجرا شده است. بر اساس این گزارش در این عملیات 22 تروریست از جمله تروریستان عربی، پاکستانی و تاجیکستانی کشته شدند. وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد در شبان روز گذشته 2098 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر افغانستان تست شده که نتیجه آزمایش 18 نفر مثبت بود است. وزارت صحت عامه افغانستان افزود با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر افغانستان به 55420 تن رسیده است. بر اساس این گزارش در 24 ساعت گذشته یک بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست داده و اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در افغانستان 2419 تن رسیده است. همچنین وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در شبان روز گذشته 24 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود یافته که اکنون شمار بهبود یافتگان به 48133 تن رسیده است. وزیر امور خارجه ایران گفت در پاسخ به پایبند نبودن آمریکا و اروپا بر برجام ایران به زودی اقدام جبرانی جدید ذیل توافق هسته‌ای اتخاذ خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز به مناسبت 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پیام ویدیویی به زبان انگلیسی تصریح کرد که در پاسخ به پایبند نبودن تأسف‌بار آمریکا و اروپا به تعهداتشان ذیل توافق هسته‌ای، به زودی دولت ایران مجبور خواهد بود تا اقدام جبرانی تازه‌ای اتخاذ کند و این اقدام جبرانی همان گونه که در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده در انطباق با حقوق مسلم جمهوری اسلامی ایران در چارچوب برجام شامل گسترش برنامه هسته‌ای و کاهش همکاری با مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. و معاون وزیر امور خارجه ایران نیز در واکنش به شرط گذاری های آمریکا برای جمهوری اسلامی تاکید کرد اگر سیاست دولت جدید آمریکا بازگشت به برجام است، قطعا باید تحریم های ایران را بردارد و به پایبندی کامل بازگردد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه CGTN چین در واکنش به مصاحبه اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با شبکه CBS و منوط کردن لغو تحریم ها بعد توقف فعالیت های غنی سازی ایران گفت که آمریکا طرفی است که باید گام اول را بردارد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خداوند یار و یاور شما.
همچنان از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم و ما در این لحظه از علاقمندان به برنامه قرآنی دعوت میکنیم با برنامه در وادی نور همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهامها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
شکوهمندی کرامتت ابدی است، یاریم کن تا لایق این لطف بیکران تو باشم. ای سراسر پاکی، آینه دلم را با انوار دلارایت مصفا کن. ای همه عظمت و زیبایی، شبهای بلند نیازم را قرین صبح اجابت و روشنی کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. افتخار داریم که یک روز دیگر در خدمت شما دوستان خوب خود باشیم. فرا رسیدن 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز می کنیم با تقدیم این بخش ها. واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، قرآن کتاب انقلاب، هدایت یافتگان به سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند تعداد درجات بهشت به تعداد آیه های قرآن است. هنگامی که اهل قرآن وارد بهشت شود، به او گفته می‌شود قرآن بخوان و بالا برو. بنابراین بالاترین درجه از آن حافظان قرآن است.
ولو
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. خداوند را سپاسگزاریم که توفیق دوباره داد تا در زلال آیات وحی روح و جانمان را شستشو بدهیم و با کلمات قرآن بیشتر آشنا شویم. امروز با کلمه ملکت آشنا می شویم. ملکت یعنی به دست آورد، مالک شد. این کلمه 15 بار در قرآن تکرار شده. البته این کلمه همیشه همراه با کلمه یمین یا ایمان آمده و قبل از آن هم حرف ما به کار رفته. اصطلاح ما ملکت یمینوک به معنی آنچه دستت مالک آن شده و غلام یا کنیز تو ترجمه می شود. عبارت ما ملکت یمینوک دو بار در آیات 50 و 52 سوره احزاب آمده. عبارت ما ملکت ایمانهم، غلام یا کنیزشان، 4 بار در قرآن تکرار شده، مثل آیه 6 مؤمنون و 30 معارج که می‌خوانیم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. مؤمنان تنها با همسرانشان یا کنیزانشان ارتباط دارند. عزیزان، عبارت ما ملکت ایمانکم یعنی غلام یا کنیز شما هم 7 بار در قرآن کریم تکرار شده. به عنوان مثال در بخشی از آیه 36 نساء آمده و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم، و در راه ماندگان و بردگان نیکی کنید. الله 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 سبحان الله 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 از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الکلام بتفسیر و اخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی، قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنی تقدیمتان میشه.
خله خله باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، دست هر آیه‌ای بهونه بده رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات مثل عطر خدا بهاری شو، بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین کمون فراگیر شمسه نور مخجبی ها، زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز، سلام بر شما قرآن دوستان و قرآن آموزان گرامی. در جلسات گذشته بحث پیرامون مخارج حروف و برخی از صفات حروف که در حد تجوید عمومی هست بیان شد، مثالهایی زده شد و تمرینهایی هم انجام شد. اکنون میریم سراغ بحث تفخیم و ترقیق که بسیار بسیار مهم و کاربردی هست. دو اصطلاح یعنی تفخیم و ترقیق به این معنا هست که اگر ما حرفی رو تلفظ کنیم و صدای درشت داشته باشه به اون میگن تفخیم شده. پس ما اگر صدای رو درشت ادا کنیم اون رو تفخیم کردیم. تفخیم از فخامت به معنای بلند مرتبه بودن، درشت بودن، چاق بودن، فربه بودن است. و در مقابلش ترقیق، ترقیق از رقت میاد، به معنای نحیف و لاغر بودن و ظریف بودن هستش. خب در زبان عربی برخی از حروف تفخیم میشن، برخی از حروف ترقیق میشن، یعنی تعدادی از حروف درشت گفته میشن و تعدادی ظریف. از میان این حروف که این حالت رو دارن حرف لام هست. حرف لام در عربی اگر در کلمه الله یا اللهم باشه فقط، نه در کلمات دیگه، میتونه تفخیم بشه، البته با شرایط ویژه خودش. پس یک بار دیگه عرض میکنیم، در چه زمانی حرف لام تفخیم میشود؟ زمانی که این لام در کلمه الله یا اللهم باشد، نه در کلمات دیگه. چه زمانی الله یا اللهم لامش درشت ادا میشه و تفخیم میشه؟ خیلی ساده است. زمانی که قبل از لام مشدد الله فتحه باشد یا ضمه. الان ما چند تا مثال رو برای شما در اینجا میخونیم که قبل از لام تشدید داره الله فتحه هست، یعنی صدای ا. مثل چی؟ مثل الله، مثل قل هو الله. و هم گوش میکنیم.
قل هو الله احد الله الصمد وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
در این مثال ها الله لامش تفخیم و درشت میشه. الله یعنی ما نمیگیم الله، قل هو الله، هو الله غلطه، قل هو الله مفخم است یعنی درشت ادا میشه. خب این مال زمانی بود که قبل از لام الله فتحه باشه. حالا اگر قبلش ضمه بود بازم تفخیم میشه. مثل چی؟ نار الله. الان قبل از لام الله که مشدده ضمه قرار داره، نارو نار الله. گوش میکنیم.
نار الله الموقده أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
اگر قبل از لام جلاله الله و اللهم کسره باشه لام ترقیق میشه، یعنی نازک و ظریف ادا میشه. مثل چی؟ مثل بسم الله. ببینید در اینجا الله قبلش کسره است، بسمی کسره مه، بسم الله. نمیتونیم بگیم بسم الله، این فصیح نیست، غلط نیست، اما از نظر عربی فصیح نیست. بسم الله عند الله قول اللهم، نمیتونیم بگیم قول اللهم، این خلاف فصاحته. قول اللهم. حالا با هم گوش میکنیم به این مثال ها، شما هم تکرار بفرمایید.
بسم الله ومن نصر إلا من عند الله قل اللهم مالك الملك لم تعظون قوما الله مهلكهم وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ.
خب با تشکر. در این موارد شما ملاحظه فرمودید که لام در الله اگر قبلش فتحه یا ضمه باشه تفخیم میشه و اگر قبلش کسره باشه ترقیق میشه. در بقیه موارد هر لامی که در کلمات باشه قطعا ترقیق میشه و شما نباید اون رو تفخیم کنید، فقط در الله و اللهم با شرایط خاصی که بیان شد. البته در اختلاف قرائات بله ممکن است که در روایت ورش ما ببینیم که بعضی از قراء تفخیم میکنن لام رو، اما این اختصاص به اون قرائات داره و در قرائت مشهور عاصم به روایت حفص همین قاعده است که خدمت شما عرض کردیم. در اینجا وقت ما هم به پایان رسیده. همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگر به خدای تبارک و تعالی می سپاریم. خدا نگهدار.
قدردان محبت و لطف شما دوستان عزیز و خوب خود هستیم و ممنونیم از اینکه تا این لحظه ما را همراهی می‌فرمایید. بخش بعدی برنامه آماده پخش هست. تقدیم حضور سبزتان.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا و ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم.
من صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات اول تا هفتم سوره محمد بود با صدای استاد علی اصغر شعاعی که تقدیم شما عزیزان شد.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
خب دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه امروز با گویندگی خانم اسلامزاده آماده پخش هست که به اتفاق شما میشنویم.
کتاب انقلاب.
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، کل واجه های عشق است فریاد رهبر ما. قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما. تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینش. الله اکبر. ما
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان ارجمند. عزیزان، قرآن کریم آن هنگام عظمت خود را می نمایاند که با آیات روح‌افزا و حیات بخش خود تحولی عمیق در روح و جان انسان پدید می آورد و از او شخصیت دیگری می سازد. بخشی از افتخارات انقلاب اسلامی در ایران و سالهایی برمی گردد که شماری از نیروهای درگیر در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اسارت گرفته شدند و تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند. استقامت و پایداری رزمندگان در بند و نیز بصیرت و تیزهوشی آنان موجی از شگفتی و تحسین آفرید. نیروهای اسلام با پشتوانه تربیت امام خمینی رحمت الله علیه و آموزه‌های وحیانی قرآن کریم الگو برای کسانی بودند که جنگ و اسارت را تجربه می‌کردند. در سالهای ابتدایی ورود قرآن به اردوگاه ممنوع بود، اما آیات قرآن در تار و پود جوانان نفوذ یافته بود. برخی از آنان حافظ قرآن بودند. به طور قطع و یقین می توان گفت اگر این جوانان از دستورات قرآن کریم بهره نگرفته بودند و با این دستورات آشنایی نداشتند، در مقابل ناملایمات جنگ طاقت نمی آوردند و بر همین اساس نمی توانستند با دشمن تابون دندان مسلح مبارزه کنند.
سالی که ما ازدواج کردیم من انقدر نمیدونستم که همسرم انقدر با قرآن معنوسه. فردای روز کار تختیمون قرآن رو باز کرد و اینا، قشنگ با صوت منشاوی و خیلی دوست داشت ترتیب اونجوری خوند و اینقدر من ذوق کرده بودم که این چجوری مثلا با اینقدر با صوت قشنگ لذت یعنی بردن.
چه زیباست هدف از جنگ را از مکتب قرآن آموختن و آنگاه قدم در وادی عشق نهادن.
دوستان عزیز، آقای حسن بهشتی پور کارشناس مسائل سیاسی است. او در چهارم جوزای سال 1367 در منطقه عملیاتی شلمچه اسیر شد و تا سال 1369 در اردوگاه تکریت عراق به سر برد. او قرآن کریم را مهمترین پشتوانه روحی و عامل مقاومت اسیران ایرانی دانسته و میگوید اسرای ایرانی چون با ایمان و آگاهی راه خود را انتخاب کرده بودند و با قرآن و تعالیم اسلام آشنا بودند، سختی ها و رنج اسارت را بهتر تحمل می کردند. و خصوص این که در میان اسرا افرادی بودند که چندین جزء از آیات قرآن را حفظ بودند. آنها در موقعیت هایی که به دست می آمد، این آیات را برای دوستان خود می خواندند. شوق فراگیری آیات آنقدر بود که اسرا چون قلم و کاغذ در اختیار نداشتند، با استفاده از زغال باتری آیات قرآن را پشت پاکت های سیگار می نوشتند و به یک دیگر منتقل می نمودند و حتی برای دسترسی به آنها به نوبت در انتظار می نشستند. همراهان عزیز، آقای بهشتی پور در ادامه سخنانش می گوید اگر کسی برای آرامش روحی و نزدیکی به خدا قرآن بخواند، به این آرامش دست می یابد. علاوه بر آن، انوار هدایت الهی بر قلبش می تابد و او به خوبی می تواند از قرآن بهره گیرد. از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاری می کنیم.
آیات حق در آسمانه، روشنگر در چشم مهر و ما، بوده ی دنیا در همه تاری، در سایه ی امن کتاب الله، دار بشارت میرسه چون نور بر جان و دل چون بارش باران، از شکوه فرد جلبه های از میرسه عطر آیه های نس، میرسه عطر آیه های نس.
دوستان عزیز، در حال حاضر بسیاری از مردم جهان به دنبال پیام راستین و دلنشین الهی و نیز احساس رضایتی هستند که تنها با یافتن گمشده درونی انسان حاصل میشه. بسیاری از این افراد با یافتن طرح جامعه اسلام در مورد زندگی احساس امنیت و آرامش حقیقی را تجربه کردند. و این ترتیب خورشید اسلام بسیاری از گمگشتگان وادی ظلمت را به سوی خود می کشاند تا راهی نوین و سعادت بخش را با آنها نشان دهد.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و همراه. عزیزان، شروع ماجرای مسلمان شدن خانم امیلی به آخرین سال تحصیل او در دبیرستان برمیگردد. او در این باره میگوید آخرین سال دبیرستان بودم که با یک نفر در صنف آشنا شدم و فهمیدم که مسلمان است. بدون هیچ کنجکاوی خاصی خواستم فقط چیزهای در مورد اسلام یاد بگیرم. آن موقع می دانستم که آنها حق نداشتند با جنس مخالف ارتباط برقرار کنند و مشروب و گوشت و خوب بخورند. خب برایم جالب بود و مهمتر از آن دلیلش بود. بعدها با پیشنهاد همکلاسیم رفتیم به کتاب فروشی اسلامی در محله ایمان و یک کتاب در مورد اسلام خریدم. بعد از خواندن کتاب شروع کردم در یوتیوب یک سری ویدیوهای در مورد اسلام نگاه کردم و به صورت هفتگی در یک سری همایش‌هایی که مسلمانان برگزار می‌کردند شرکت کردم.
Oh,
دوستان عزیز و همراه، خانم ایمیلی به تدریج بر اساس ندای فطرت خود به اسلام گرایش پیدا کرد، زیرا علاوه بر آن که با عقل و منطق اسلام را میتوان اثبات کرد، این دین الهی با فطرت خدایی انسان نیز سازگار است. او احساس خود را در جریان تحقیق در مورد اسلام چنین بیان میکند: گویی با اسلام احساس راحت تری داشتم. جالب این که وقت شروع به یادگیری اسلام کردم اصلا فکر نمی کردم باورش کنم، اما به طرز عجیب مستقیماً به قلب من راه پیدا کرد و می دانستم که درست است. خوبان همراه، ایمیلی به مطالعه قرآن و زندگی پیامبر گرامی اسلام پرداخت و به نتایج جالب هم رسید. او می گوید قرآن خیلی عالی است، خیلی. در مورد پیامبر هم همینطور. با توجه به تحقیقات و مطالعات من، این فرد بهترین و کاملترین مردی بوده که من میتوانم در ذهن خودم تجسم کنم. خب به خاطر همین چیزها مطمئن بودم اسلام میتواند از من انسان بهتری بسازد. دوستان عزیز، با این ترتیب خانم ایمیلی تصمیم گرفت مسلمان شود. لحظه اسلام آوردن برای هر غیر مسلمان مهم و پرهیجان است. او با شور و شعف خاص در مورد این لحظه حساس زندگیش چنین میگوید: نزدیک خانه ما با یک ساعت فاصله یک مسجد هست که امام جماعت آنجا از دوستان پدرم بود. رفتم مسجد. توضیح دادن این لحظه واقعا برایم سخت است. همه ایستاده بودند تا من شهادتین را به زبان بیاورم. من هم ایستاده بودم و با تحقیقاتی که کرده بودم می دانستم شهادتین چیست و چه باید بگویم، اما صدایم می لرزید و وقتی داشتم آن جملات را می گفتم نمی دانم چرا گریه می کردم. مثل آن که زمان ایستاده بود. وقتی که تمام شد، گویی بار سنگینی از روی دوش من برداشته شد. بعد خواهرانی که آنجا بودند مرا بغل کردند و تبریک گفتند. حتی آنها هم گریه می کردند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر از شما دوستان و شنوندگان بزرگوار. در این لحظه همراه بشیم با همکارمان آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 210 تا 212 از سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و ما تنزلت به الشیاطین.
شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند.
و ما ينبغي لهم و ما يستطيعون.
و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند.
انهم عن السمع لمعزولون.
آنها از استراق سمع و شنیدن اخبار آسمان ها برکنارند.
همراهان ارجمند، در ادامه آیات پیشین این آیات و بیان یکی دیگر از تهمتهای ناروای دشمنان پرداخته و می‌فرماید آنها می‌گفتند محمد با فردی از جن مرتبط است و او این آیات را به او می‌آموزد. واژه مجنون که در قرآن در موارد متعدد از سوی مخالفان در مورد پیامبران به کار رفته و با نسبت شاعری همراه شده است به معنای جن زده است، نه بیخرد، زیرا شاعر بیخرد نیست. خداوند در پاسخ به این تهمت مشرکان مکه به پیامبر اسلام می‌فرماید شما این سخنان را به شیاطین نسبت می‌دهید، در حالی که معارف والای قرآنی هیچ گونه ارتباط و تناسبی با افکار و القاعات شیطانی ندارد. شیاطین شایستگی و قابلیت نزول چنین معارفی را ندارند، همچنین قادر نیستند آنها را به عنوان کلام خدا بر پیامبر نازل کنند و امر را به گونه‌ای بر او مشتبه سازند که تشخیص ندهد این کلام از سوی خدا بر او نازل شده یا از سوی شیطان. به علاوه با ظهور پیامبر اسلام ارتباط جنیان با عالم بالا قطع شده است. اگر قبلا می توانستند به میان فرشتگان بروند و از اخبار آسمانی مطلع شوند، این ارتباط به کلی قطع شده است، لذا آنها نمی توانند استراق سم کرده و اخبار غیبی را حتی به انسانهایی که با آنها مرتبط هستند منتقل کنند. عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، قرآن از استحکام، قداست و حفاظت خاصی برخوردار است و از هر گونه دستبردی مصون و محفوظ است، زیرا شیاطین نه توان دریافت وحی را دارند و نه می توانند آن را ارسال کنند. دو، شیاطین می توانند بر اولیا و یاران خود نازل شوند و مطالبی را به آنها الهام کنند، اما قادر نیستند بر پیامبر و پاکان نازل شده و مطالبی را بر آنان القا کنند. و نکته سوم این که اگر آمادگی نباشد، انسان از شنیدن و بهره بردن از کلام الهی محروم می شود. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران شکران یا ربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا ربی، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز و ارجمند، به بخش کارشناسی امروز رسیدیم. بهره میبریم از حضور ارزشمند دکتر رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، که درباره سبک زندگی قرآنی صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور. بحث سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو ادامه میدیم. در یه تقسیم بندی میتونیم حوزه خانواده رو هم به نوعی در کنار حوزه فردی و اجتماعی در نظر بگیریم. در حوزه خانوادگی، آموزه‌های قرآن برای داشتن یک زندگی سالم رو اینگونه میتونیم بیان کنیم که فرد مسلمان پیرو قرآن به ویژه همسران همواره در زندگی به گونه‌ای زندگی خواهند کرد که رضایت همسرانشون رو فراهم کنن. البته این رضایت در مسیر رضایت الهی هست. آیش رو در آیه 1 سوره تحریم داریم که تبتغی مرضات ازواجک، یعنی ای پیامبر رضایت همسرانت رو به دست بیار، که پیامبر همواره این گونه عمل می کردن. یه نکته ای که اینجا مطرح هست، اوامری که خداوند در قرآن به پیامبر اکرم داره به این معنا